ساعت 7 عصر به وقت ایران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاطی هستم، افتخار اینو دارم که میزبان شما باشم در 30 دقیقه آتی در مجله عصر رادیو فردا در آخرین روز اسفند، آخرین روز سال 1402. پیش از هر چیز اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم فرشته. درود به شما شنونده رادیو فردا. شبکه خبری اسکای نیوز استرالیا در گزارشی اختصاصی از انصراف دولت آن کشور از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس این گزارش در اواسط ماه ژانویه سال گذشته دولت استرالیا به تروریستی اعلام کردن سپاه بسیار نزدیک بود، ولی در کمتر از 3 هفته نظر خود را تغییر داد. بر اساس اسناد منتشر شده دلیل تغییر این تصمیم قوانین استرالیا بود که طبق آن سپاه پاسداران یک سازمان دولتی به شمار می آید و نمی تواند گروه تروریستی اعلام شود. احزاب اپوزیسیون استرالیا این تغییر سیاست را عدم شفافیت دولت و به خطر انداختن جان شهروندان آن کشور دانسته است. هنوز دولت استرالیا به این گزارش واکنش نشان نداده است. در سال 2019 وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. اتحادیه اروپا و کانادا به دلایل مشابه از اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کردند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند ماه خبر داد. به گفته جعفر سالاری نسب، این عدد در مدت مشابه سال گذشته 137 میلیون لیتر بود. پیش از این نیز فضل الله اکبری معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش بینی کرده بود که مصرف بنزین در ایام نوروز به 150 میلیون لیتر خواهد رسید که رکورد جدیدی به شمار می آید. جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های ایران را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده است. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده که چه مقدار از بنزین مصرفی کشور از کشورهای دیگر وارد می شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پیام نوروزی خود مدارس را پادگانی توصیف کرده و گفته است معلمان از ذبح کرامت انسانی در رنجند. در بخش دیگری از این پیام گفته شده دانش آموزان زیر تازیانه آموزش ایدئولوژیک انگیزه و میلشان برای یادگیری پرپر شده است. این تشکل صنفی فرهنگیان وضعیت اقتصادی کشور و حبس فعالان در حوزه‌های آموزش، کار، زنان، محیط زیست، هنر و غیره را محصول حکمرانی غیر دموکراتیک دانسته است. به گفته این تشکل صنفی، تحریم آگاهانه انتخابات مجلس نشان از عدم مشروعیت این نهاد و نارضایتی عمیق مردم از نحوه این حکمرانی آمرانه بوده است. و کوتاه اینکه معاون عمرانی فرمانداری تهران از تأیید مصوبه شورای شهر تهران برای افزایش نرخ کرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی از آغاز سال 1403 خبر داد. به گفته سعید بشیری، بلیت مترو 28 درصد، اتوبوس 26 درصد و کرایه تاکسی 45 درصد افزایش خواهد یافت. فرشته.
ممنونم سپیده. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم سپیده بهکام، و اینجا مروری داشته باشیم بر اون چی که در این مجله خواهید شنید. از آخرین تحولات غزه خواهید شنید در گزارش، در گفتگوی با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. درباره انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و واکنش کشورهای مختلف به نتیجه این انتخابات خواهید شنید. از حاجی فیروز هم خواهیم گفت و همچنین تغییر موتور جستجوی معروف گوگل به طرحی نوروزی. مذاکرات برای رسیدن به توافق همچنان در قطر ادامه داره. با این حال اسرائیل برنامه‌های خودش رو برای انتقال بیش از 1,000,000 نفر از شهر رفح قبل از شروع حمله به اون اعلام کرده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین گفتگوی خودش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که این حرکت تل‌آویو اشتباه بوده. البته این اولین گفتگو در یک ماه گذشته بوده. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفته که جو بایدن در تماس با آقای نتانیاهو خواستار یک استراتژی پایانی روشن در غزه شده. در همین زمینه با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کرده ایم که بیشتر از او از جزئیات این وقایع خواهیم شنید.
از آغاز جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس، مخصوصا در اون یکی دو ماه اول، بن هر یکی دو روز به تناوب رهبران اسرائیل و آمریکا گفتگو می‌کردند. آقای بایدن همون روزهای اول این بحران وارد اسرائیل شد، همدردی عمیقی رو با اسرائیل ابراز کرد، تاکید کرد که لوید آستین رو به اسرائیل میفرسته و وزیر دفاع آمریکا بارها آمد و گفتش که آمریکا در کنار تمام کمک‌های نظامی که به اوکراین در برابر روسیه میکنه، این اطمینان رو هم به اسرائیل میده که تمام تسلیحات رو برای این جنگ علیه حماس در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. ولی هرچی که جنگ بیشتر پیشرفت و وضعیت انسانی در غزه با این بحرانی روبرو شد که نهادهای بین المللی از آن سخن میگویند، در آمریکا هم انتقادها مخصوصا از سوی حزب دموکرات، مخصوصا نظر به انتخابات پیش روی 7 ماه دیگه آمریکا بیشتر شد و آقای بایدن و تیمشون که مورد فشار افکار داخلی آمریکا هم هستند، لحن خودشون رو اول یواش یواش پشت صحنه نسبت به اسرائیل عوض کردن، ولی 1 ماه قبل به صورت آشکارتری اول تیم آقای بایدن، خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و بعدن خود آقای بایدن اومدن تاکید کردن. جو بایدن هفته قبل گفتش که ورود ارتش اسرائیل به رفح خط قرمز برای او خواهد بود و نمیخواد که ببینه 30,000 فلسطینی دیگه کشته شدن. بنیامین نتانیاهو بلافاصله به این سخنان آقای بایدن واکنش‌های تندی نشون میداد، تا حدی که خطاب به گروه ایپک هم گفتش که عواملی در آمریکا اصلا شکست ما رو میخوان و آشکارا مطالب نادرستی رو در مورد ما بیان میکنن و این باعث شکست اسرائیل در برابر حماس خواهد شد. بعد از این تشدید بحران روابط، بعد از 5 هفته که گفتگوی بین دو رهبر صورت نگرفته بود، این مکالمه دیشب صورت گرفت.
این گفتگو بر چه محوری بوده؟ چجوری پیش رفته و چه مسائلی مطرح شده؟
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفتش که این گفتگوی تلفنی مثل مکالمه بین دو تا مرد بازرگان با هم دیگه بود، یه کار بیزنسی بود که این گفتگو یعنی به صورت بی‌طرفانه و حرفه‌ای انجام شد. به نظر میاد که همینطور هم بوده و در نتیجه اون نتانیاهو موافقت کرده که یه تیمی رو به آمریکا بفرسته، شامل مقامات سیاسی و نظامی و اطلاعاتی، که آمریکا رو متقاعد بکنه که موافقت بکنن که اسرائیل عملیات زمینی رو در رفح انجام بده. در هر حال این گونه به نظر میاد چه آمریکا موافقت بکنه چه نه، عملیات زمینی اسرائیل در رفح حتمی هست ولی زمان اون باید تعیین بشه. حالا به نظر میاد که این تیمی که به آمریکا رفته میخواد محدوده اون عملیات رو تعیین بکنه.
همزمان مذاکرات برای رسیدن به توافق در قطر ادامه داره. در این مورد چی میدونیم؟ چه مسیری داره طی میشه؟
خب دور جدید مذاکرات از روز گذشته شروع شده. وال استریت جورنال که گزارش داده که مذاکرات خیلی پیچیده هست و در یک فضای بدبینانه دیشب شروع شده. جالب در اینجاست که بلافاصله بعد از اینکه گفتگوها شروع شده، و البته گفتگوها برای آتش بس نیست، چون اسرائیل فقط میگه که ما یه گروه دیگه از اون 134 گروگانمون رو که اسیر حماس هستن می‌خوایم هر چه زودتر آزاد بکنیم، مادران، کودکان، مردان بسیار سالمند، مردان بیماری که گلوله خوردن و زخمی هستن، و بعد از اون عملیات رفح رو حتمی خواهیم کرد. رئیس موساد دوید برنیا که رئیس این هیئت بوده و یه مقدار اختیارات بیشتری هم از کابینه جنگ گرفته برای انجام مذاکرات، بعد از چند ساعت صبح امروز از دوحه برگشته، ولی اون تیم اسرائیلی هنوز در اونجا هستن. در هر حال رسانه‌های اسرائیل میگن که اسرائیل کاملا این معامله رو میخواد، اما تمام اینها بستگی به یحیی سنوار، رهبر داخلی حماس داره که در تونل‌ها پنهان شده. تاکید میکنن اصلا بردن هر نوع موضوع، انتقال هر نوع موضوعی که در مذاکرات مطرح میشه از دوحه تا به اون تونل‌ها در غزه برسه، یحیی سنوار جواب بده، بررسی بکنه و بعد پاسخ رو دوباره از راه و بیراه به دوحه برسونن، میگن این خودش یک روند طولانی خواهد بود و دست کم دو هفته رو برای این مذاکرات قرار دادن.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
متحدان روسیه از جمله چین، کره شمالی و ایران به ولادیمیر پوتین که پیروز آخرین انتخابات ریاست جمهوری در روسیه اعلام شده تبریک گفتند. همزمان کشورهای غربی این انتخابات را که گفته میشه با قانون اساسی روسیه در تعارض و با تخلفات گسترده همراه بوده محکوم کردند. آنا رایسکایا گزارش میده.
کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را خلاف اصول دموکراتیک خواندند، اما رهبران عربستان سعودی، ترکیه و چند کشور آسیای مرکزی تلفنی به ولادیمیر پوتین تبریک گفتند و سران چین، هند، ایران و برخی کشورهای دیگر کتبی پیام تبریک فرستادند. این در حالی است که سازمان مدنی گولوس که بیش از 30 سال ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما اکنون سازمان نمطلوب اعلام شده و مؤسس آن زندانی است، انتخابات اخیر مغایر قانون اساسی و از لحاظ ابعاد تخلفات در تاریخ نوین روسیه بی سابقه توصیف کرده. کارشناسان مستقل برآورد میکنند بین 20 تا 30 میلیون رای با تقلب به آرای ولادیمیر پوتین افزوده شده. مطابق گزارش های رسمی، ولادیمیر پوتین با حمایت بیش از 87% شهروندان روسیه پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز میکند. گفته میشود میزان مشارکت بالای 77% بود و رقبای وی بین 3-4% رای آوردند. 4 سال پیش به ابتکار ولادیمیر پوتین اصلاحاتی در قانون اساسی روسیه اعمال شد که به وی اجازه داده برای 2 دوره 6 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور در قدرت بماند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه گفت این روند ربطی به انتخابات آزاد و دموکراتیک ندارد و متوجه هستیم دست کم تا 6 سال دیگر روابط پرتنش با روسیه در پیش داریم. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به اعلام پیروزی ولادیمیر پوتین گفت او تمام مخالفان خود را از بین برده، رسانه ها را تحت کنترل دارد و در این شرایط تاج یک فرد پیروز را روی سر خود می نهد. اتحادیه اروپا طی بیانیه در محکومیت انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد به یاد الکسی نوالنی، چهره کلیدی اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در شرایط مرموز در زندانی در روسیه درگذشت، 3 شخصیت حقیقی و حقوقی در روسیه را به فهرست تحریمی خود اضافه می کند. لیتوانی اعلام کرد نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت، به ویژه که بسیاری از آرا در قلمرو اشغال شده اوکراین کسب شده و این امر در تضاد کامل به قوانین بین المللی است. ولادیمیر پوتین با نادیده گرفتن انتقادها طی کنسرتی که عصر دوشنبه در میدان سرخ مسکو به مناسبت دهمین سالگرد ضمیمه کردن شبه جزیره اوکراینی کریمه به روسیه برپا شد، تأکید کرد که مصمم است اهدافی را پیگیری کند که از 10 سال پیش تعیین کرده. طی این مدت روابط روسیه با غرب با تنش‌های کم سابقه روبرو بوده. تحریم‌های گسترده علیه روسیه وضع شده. جنگ علیه اوکراین بیش از 2 سال است که ادامه دارد. و داخل روسیه همزمان با اوجگیری ملی گرایی افراطی سرکوب مخالفان به سطحی کم سابقه رسیده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از روسیه بریم به آمریکا. وکلای دونالد ترامپ در نامه‌ای به دادگاه اعلام کردند که اون نمیتونه مبلغ 454 میلیون دلار تعیین شده جهت ارائه به دادگاه رو که برای آغاز فرایند تجدید نظر در پرونده کلاهبرداری او ضروری است فراهم کنن و خواستن که این مبلغ به 100 میلیون دلار کاهش پیدا بکنه. سعید جعفری گزارش میده.
وکلای دونالد ترامپ اعلام کردند موکلشان هنوز نتوانسته مبلغ 454 میلیون دلار جریمه و یا ضمانت مالی به همین مبلغ را که برای شروع درخواست فرجام‌خواهی نسبت به حکم صادر شده در پرونده کلاهبرداری ضروری است فراهم کند. حکم دادگاه نیویورک در پرونده کلاهبرداری که روز 27 بهمن ماه صادر شده بود تأکید دارد که رئیس جمهور پیشین آمریکا با اغراق و دستکاری در ارزش مستغلات خود کلاهبرداری کرده است. آقای ترامپ برای شروع روند درخواست تجدید نظر در این حکم ابتدا باید مبلغ جریمه و یا ضمانت مالی معادل آن را به مراجع قضایی ایالت نیویورک تحویل دهد. در غیر این صورت ایالت نیویورک بر اساس حکم قاضی میتواند اموال و مستغلات او را ضبط کند. وکلای آقای ترامپ در مدارکی که به دادگاه ارائه کردند مدعی شدند که مبلغ تعیین شده بیش از اندازه است و موکلشان برای فراهم کردن این ضمانت مالی از طریق 4 مؤسسه واسطه به 30 شرکت تأمین کننده ضمانت مالی مراجعه کرده، اما در نهایت هیچ کدام حاضر نشدند چنین مبلغی را ارائه دهند. هر شرکت ضمانت مالی که مبلغ مورد نظر مراجع قضایی را در اختیار آقای ترامپ قرار دهد، در صورت شکست تقاضای تجدید نظر او میتواند اموال ترامپ را تصاحب کند. وکلای آقای ترامپ در مدارک خود نامه مدیران یکی از این شرکت‌ها را ضمیمه کردند. در این نامه گری جیلتی از مدیران ارشد مؤسسه واسطه امور بیمه و ضمانت مالی لوتون می‌نویسد:
تحت شرایط فعلی ارائه ضمانت مالی به مبلغ 454 میلیون دلار ناممکن است. اکثر شرکت‌هایی که ضمانت مالی ارائه می‌دهند حاضر نیستند رقمی بالاتر از 100 میلیون دلار را تضمین کنند و به عنوان ضامن استقراض فقط پول نقد و یا اوراق قرضه بهادار و تضمین شده قبول می‌کنند و نه مستغلات.
وکلای آقای ترامپ از دادگاه خواستند که این مبلغ را به 100 میلیون دلار کاهش دهند. بر اساس حکم دادستان کل نیویورک، ترامپ به اتهام اغراق و دستکاری در ارزش واقعی مستغلات خود که با هدف دریافت وام و خدمات بیمه ترجیحی انجام شده، متهم شناخته و به کلاهبرداری محکوم شده است. رئیس جمهور پیشین آمریکا البته تمام این اتهامات را رد کرده و مدعی است که درگیر پرونده‌سازی‌های سیاسی شده که از سوی دموکرات‌ها هدایت می‌شود. ترامپ که حالا همه رقبای درون حزبی خود را کنار زده و نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، درگیر 4 پرونده کیفری است و باید در دادگاه از خود در مقابل این اتهامات دفاع کند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
امروز روز آخر ساله و فردا نوروز. خیلی ها به استقبال نوروز رفتن، تبریک میگن، پیام میدن. همین دقایقی پیش مژگان افتخاری مادر مهسا جینا امینی در استوری اینستاگرامش پیام نوروزی منتشر کرده. با یاد و نام مهسا جینا شروع کرده پیامش و نوشته که سهم ما از جهان چیست؟ ما از دنیای زندگی چه میخواستیم؟ مگر نه اینکه ابدیتی به لبخند برای دخترکان، بازی شیرین کودکان، پدران و مادرانی که غم نان تحقیرشان نکند، نابرابری برای همیشه از جهان رخت بربندد، مادری به اندوه فرزند داغدارش هر روز نمیرد، پدری کرامت و شرافتش در گرو نباشد، عید سهم برابر سفره‌های 7 سین تمامی مردمانم باشد، از شکوه بی پایان عید و نوروز و بهار من است برای تمامی مردمان، همانانی که جینا برای شما تمنا می کرد. مژگان افتخاری مادر مهسا جینا امینی در آخر هم نوروز رو ابراز امیدواری کرده که امسال نوید خوشبختی، پیروزی، شجاعت برای شرافت و رهایی از هر بنده بندگی باشد. اما در ادامه برنامه‌های مجله امروز می‌ریم سراغ حاجی فیروز، یکی از نمادهای شروع نوروز در کوچه و خیابان‌های شهرهای ایران. مشخص نیست این جوان سرخپوش با صورتی سیاه و داریه‌ای در دست از کجا آمده و در تاریخ و اسطوره‌های ایرانی چه جایگاهی داره. بشنویم از پروانه وحید منش.
اسفند که میرسد، دقیقه های سال که سرعت میگیرند تا به بهار برسند، در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران هم میتوان حاجی فیروز را دید. همان مرد لاغرندام با کلاه دوکی شکل، داریه به دست، با جامه سرخ و صورتی سیاه اندود که در میان ماشین ها و بازارها و کوی و گذرها آواز میخواند، شیرین کاری میکند و رنگ دیگر به شهر میبخشد. اما در سالهای اخیر حضور حاجی فیروز با روی سیاه بحث‌های بسیاری را در جامعه ایران به همراه داشته است. روزنامه هم میهن روز دوشنبه 28 اسفند در یادداشتی که از بهروز غریب‌پور خالق اپرای عروسک ملی در ایران منتشر کرد، نجات پرستانه بودن روی سیاه حاجی فیروز را رد کرد. سال 1400 محمد رضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، دستور داد تا برای جلوگیری از سوء برداشت‌های نژادی در برنامه‌های نوروزی از حاجی فیروز با چهره سیاه استفاده نشود و این گونه بود که حاجی سیاه چرده از سطح شهر تهران جمع شد. برخی از شهروندان سیاه‌پوست ایرانی هم از این تصمیم استقبال کرده و سیاهی چهره حاجی فیروز را نژاد زده توصیف کردند. دکتر جعفر شهری، تاریخ‌دان معاصر، نیز تأکید می‌کند که در هیچ یک از آثار کهن ادب فارسی نامی از حاجی فیروز آورده نشده و آنچه ما می‌بینیم نوعی رابطه نوکر و اربابی است که در زمان قاجار رواج یافته و اغلب این سیاهان بودند که نقش نوکر را در آن زمان بازی می کردند. حتی اشاره حاجی به ارباب در ترانه‌ای که می خواند گواهی بر این موضوع است.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم و سلام پیش ایشالله.
ارباب خودم سر تا بالا کن،
توی هر دو چشم نهی ایشالله.
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم شعر نمیخندی.
اما مهداد بهار، اسطوره شناس ایرانی، بر این باور است که حاجی فیروز بازمانده آیین سوگ سیاوشان است. چهره سیاه او نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ او نیز نماد خون سیاوش است. او بر این باور است حاجی فیروز نماد حیات مجدد ایزد شهید شونده و شادی او شادی زایش دوباره آنهاست که با خود رویش و برکت را به همراه می آورند. بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر، نیز روی سیاه حاجی فیروز را نشانی از نژادپرستی نمی‌داند.
نه، حتما اجرا کنندگان تخت عروضی و تماشاگران آن نمی‌دانستند. برای این چهار شخصیت اصلی از اسطوره کهن باروری می‌آیند که عروسی نمودار آن است و برخلاف هر تصور ساده اندیشی حضور سیاه کوچکترین ربطی به نژادپرستی ندارد.
علی نصیریان، بازیگر سینما و تئاتر، نیز می‌گوید چهره سیاه حاجی فیروز ارتباطی به نژاد ندارد و برگرفته از نمایش‌های سنتی ایرانی است. به گفته او، حاجی فیروز و عمو نوروز مژده بهار و عوض شدن فصل و سال جدید را می‌دهند. شخصیت مبارک و سیاه در خیمه شب‌بازی و تخت حوزی سنتی نیز از شخصیت‌های اصلی هستند و به گفته او ربطی به نژاد ندارند.
حاجی فیروز را نمادی از فرهنگ نژادپرستی در جامعه ایرانی بدانیم
و یا روی سیاهان را از اسطوره‌های ایران باستان بشناسیم، حاجی فیروزهای این روزهای شهرهای ایران که فقر در گوشه و کنار آن بیداد می کند، تک دیگرانی هستند که برای لقمه اینان داریه های خود را در هوا پرواز می دهند و شیرین کاری می کند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید درباره حاجی فیروز، یکی از نمادهای شروع نوروز در کوچه و خیابانهای شهرهای ایران. اما حتما اگر خارج از ایران هستید و گوگل رو چک کردید، متوجه شدید که شرکت آلفابت نشانه موتور جستجوی معروفش گوگل رو به طرحی نوروزی تغییر داده. با این حال این طرح که یک طراح ایرانی برای این شرکت تهیه کرده در ایران قابل مشاهده نیست و ایرانیان ساکن خود ایران نمیتونن این طرح رو ببینن. اردشیر طیبی گزارش میده.
در آستانه بهار و سال جدید خورشیدی مراجعین به موتور جستجوی گوگل با لوگوی نوروزی آن مواجه خواهند شد. نشانک گوگل که به گوگل دودل معروف است، تغییر موقتی لوگوی این موتور جستجو در صفحه اصلیش است که معمولاً در مناسبت‌های مختلف مانند تولد اشخاص مهم یا تعطیلات ویژه جای لوگوی اصلی گوگل را می‌گیرد. گوگل از سال 2004 همه سال طرحی را به مناسبت آغاز بهار و عید نوروز به نمایش گذاشته است. این نشانک‌ها معمولاً توسط تیمی از هنرمندان داخلی در گوگل طراحی می‌شوند، اما گاهی نیز به هنرمندان مهمان سپرده می‌شود. امسال پندار یوسفی، هنرمند ایرانی ساکن کالیفرنیا، این نشانک را برای گوگل طراحی کرده است. آقای یوسفی در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که یکی از الزامات طراحی نشانک گوگل برای نوروز این بوده که برای تمامی کشورهایی که قرار است این نشانک در آن نمایش داده شود قابل درک باشد. این کشورها اگرچه در جشن گرفتن نوروز با یکدیگر اشتراک دارند، اما سنت‌های آنان متفاوت است. از جمله سفره هفت سین که بیشتر سنتی ایرانی است و بسیاری دیگر که نوروز را جشن می‌گیرند، هفت سین را نمی‌چینند. پندار یوسفی میگوید برای طراحی نشانک امسال گوگل به سراغ نگارگری‌های ایرانی و آسیای میانه رفته که برای هیچ یک از کشورهای هدف بیگانه نیست. در طرح نهایی دیواره‌ای با نقش و نگارهای ایرانی دیده می‌شود که در کنار هم نوشته انگلیسی گوگل را به یاد می‌آورد. مقابل این دیوار فرشی پهن شده و یک گربه و یک پرنده بر روی آن دهل و سرنا می‌نوازند. یک سبزه و چند سنبل نیز دیگر المان‌های حاضر در تصویرند و درختی پرشکوفه در میانه آن قرار دارد. با این حال، آنچه که بسیاری کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را آزرده کرده، این است که اگرچه این نشانک در بسیاری از نقاط دنیا، از جمله برای اولین بار در آمریکا، کانادا و بریتانیا نمایش داده می‌شود، اما در ایران قابل مشاهده نیست. به دلیل قوانین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، افراد ساکن در ایران از استفاده مستقیم از بسیاری خدمات شرکت گوگل محروم هستند و از آنجایی که کشور ایران جزء هدف‌های بازار گوگل نیست، این نشانک نیز در ایران مشاهده نمی‌شود. با این حال پندار یوسفی، طراح نشانک نوروزی امسال در گوگل، می‌گوید که خوشحال است با این روش مردمان بیشتری با نوروز آشنا خواهند شد.
گزارش اردشیر طیبی رو می‌شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توحیده
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در این ساعت پایانی سال 1402 امجد امینی، پدر مهسا جینا امینی، هم پیامی رو برای نوروز در استوری اینستاگرام خودش منتشر کرده. آقای امینی نوشته که سرسبزی و شادابی طبیعت در سال نو محصول رهایی از استبداد سرما و استیلای زمستان و در آمدن نسیم باد نوروزی است. در این ساعات و لحظه های پایان سال، با وجود اینکه ما خانواده جینا و جیناها هنوز از داغ گلهای پرپر شده مان کماکان گریان و نگرانیم، اما با وجود این آغاز سال نو را خدمت یکایک ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدواریم و دعا می کنیم در سال جدید باغ زندگی هیچ کسی مثل باغ زندگی ما بی دلیل دچار برگریز و ویرانی نگردد و جای هیچ عزیزی در کنار سفره هفت سین خانواده خالی نماند. این پیام امجد امینی، پدر مهسا جینا امینی بود. اما اکثرا احتمالاً سفره‌های هفت‌سینتون رو آماده کردید، شاید بعضی از شما هم دارید آماده می‌کنید. در کنار اون هفت‌سین اگر شیئی، عکسی یا چیز خاصی از عزیزی کنار سفره هفت‌سین می‌ذارید، برای ما تصاویرش رو بفرستید. در رادیو فردا منتشر می‌کنیم. منتظر دیدن تصاویر هفت‌سین‌های شما هستیم. سال بسیار خوبی برای شما آرزو می‌کنم و همچنان با ما باشید.